و بخش با سخنگویان. خب عزیزان شنونده، دعوت میکنم به بخش خبری برنامه امشب هم توجه بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی با اشاره به ترور شهید فخری زاده بر پیگیری این جنایت و مجازات قطعی عاملان و آمران آن تأکید کردن. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی کشور جناب آقای محسن فخری زاده به دست مزدوران جنایتکار و شقاوت پیشه به شهادت رسید. این عنصر علمی کم نظیر جان عزیز و گرانبها را به خاطر تلاش‌های علمی بزرگ و ماندگار خود در راه خدا مبذول داشت و مقام والای شهادت پاداش الهی اوست. دو موضوع مهم را همه دستندرکاران باید به جد در دستور کار قرار دهند: نخست پیگیری این جنایت و مجازات قطعی عاملان و آمران آن، و دیگر پیگیری تلاش علمی و فنی شهید در همه بخش‌هایی که وی بدانها اشتغال داشت. این جانب به خاندان مکرم او و به جامعه علمی کشور و به همکاران و شاگردان او در بخش‌های گوناگون شهادت او را تبریک و فقدان او را تسلیت می‌گویم و علو درجات او را از خداوند منان مسئلت می‌کنم. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:05 دقیقه است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنویم.
دنیا بدون
خب عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به واکنش‌های بین‌المللی و رسانه‌ای به ترور شهید فخری زاده. آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد حوزه رسانه، در این بخش با ما همراه هستن. جناب داوودی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بنده هم آقای اسکری خدمت شما و همه شهروندگان محترم عرض سلام و ادب دارم و همچنین تبریک و تسلیت عرض می‌کنم شهادت این استاد گرانقدر و همچنین دانشمند هسته‌ای و دفاعیمون رو. در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنونم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی. آقای دکتر بفرمایید که واکنش‌های بین‌المللی و رسانه‌ای به ترور شهید فخری زاده چه بوده؟
ما در حوزه بین‌الملل 4 سری واکنش رو در واقع شاهد بودیم. واکنش اول مرتبط با بیانات حوزه رسانه‌های مقاومت بود که خب در 2 ساعت واکنش هاشون نشون دادن. ساعت اول خب تسلیت گفتن بود به مناسبت شهادت ایشون، و ساعت دوم بررسی وضعیتی بود که در واقع منجر به این در واقع ترور شد، و البته این نگاهی گذاشتن به عوامل به این مسئله که خب عوامل رو بلا استثنا تمام رسانه های جریان مقاومت جریان امریکایی صهیونیستی در واقع قلمداد کردند. البته لبه چیز در واقع اقدامات بعد از ترور که مرتبط با نظام بین الملل بود، که مرتبط با سازمان ملل بود، که مرتبط با جریانات اروپایی بود، این هم در واقع زیر در واقع اقدامات رسانه جریانات مقاومت در واقع بیرون نموند و بهش پرداختن، من جمله اقداماتی در اتحادیه اروپا نسبت به واکنش هایی که نشان ندادند صورت باید میگرفت، و همچنین نسبت به سازمان ملل در کل سازمان ملل که با اون پیام خیلی عجیب و غریبش که صرفا دعوت به خویشتنداری کرد در واقع مسئله رو پیش بردن. پس در این جبهه مقاومت به حق پاسداشت خون شهید رو در همون ساعت اولیه به نسبت کارهایی که و پیام‌هایی که مد نظرشون بود داشتند. پیام دوم در واقع رسانه‌های رژیم صهیونیستی و اقمارش بودند.
بله.
سه اتفاق راجع به این سه رسانه‌ها افتاد. پس اول اتفاقاتی که آمدن و برای اولین بار بود که کتمان نکردن این مسئله رو. این به من یه تایید مستقیم نیست، بلکه دفعات قبل در ترورهای قبلی که صورت می‌گرفت در واقع اینها رو آوردن و کتمان می‌کردن، اما این بار اصلاً این رو در واقع کتمان نکردن و به نوعی سعی داشتن در لایه سوم و چهارم پیام هم برسونن که بله بالاخره این کار در واقع جریانات مخالف. این رو چرا انجام می‌دادن؟ چون دو هدف رو دنبالش در پیش. هدف اول می‌خواستن اقتدار در واقع نداشته رژیم صهیونیستی رو در حوزه ترورهای فرامرزی بیارن و برای مخاطب جا بندازن.
بله.
و نکته دوم برن سراغ رعب و وحشت ایجاد کردن در ذهن مخاطب به واسطه انواع و اقسام پوزیشن‌های اطلاعاتی و امنیتی که خودشون توی حوزه به لحاظ رسانه‌ای در واقع ازش استفاده می‌کنن. اتفاق دوم که در همین رسانه ها افتاد اون ساعت اول ساعت دومشون این بود که آمدن و در واقع لده این اقدام رو بردن به سمت جریاناتی که الان در رژیم صهیونیستی در واقع میخواد به نوعی اعتبار افزایی بکنه. خب وضعیت داخلی رژیم رو ما میبینیم چه خبره، شرایطش رو هم میدونیم، بنابراین کل افکار عمومی رو سوق داد به سمت یک مسئله و توانمندی برونمندی نسبت به اقدامات خودشون. و اتفاق سومی که افتاد این بود که به نوعی اثبات کنند که ما داریم یک پیام رو میدیم به همه دنیا و این پیام مترتب است بر میزان فشاری که شما بر رژیم صهیونیستی میاری و اقداماتی که اون میتواند به عنوان آفن یا حتی در زمین های تدافند یا زمانیتی بکنه. در مجموع این دسته دوم رسانه های رژیم صهیونیستی هم از مجازی در ماهوارهشون به دنبال این بودن که بگن اسرائیل خیلی قدرت داره بدون اشاره به وضعیت شرایط و اتفاقاتی که همین الان در رژیم و نشده به اون رژیم در حال رخ دادن است. دسته سوم رسانه های غربی بودن که غربی اختصاصا ما حالا فعلا اروپایی ها و امریکا رو مد نظر قرار میدیم. این بود که بعدشون نیومد که این اتفاق افتاد. بی بی سی، ایران اینترنشنال، از اون طرف سی ان ان، از اون طرف بی بی سی ورلد یا فرانسیس چهار، اینها ظاهرا گویی خوششون میاد که یک برخورد دوگانه ای با وضعیت ترور و حقوق بشر داشته باشند و به جزم میتونم اون رو اعلام بکنم که گویی در واقع نوعی خوشحالی در پی بود، حتی آمدن روی این مسئله کار کردن که ببینید این فرق از همون لیستیست که اعلام شده بود ترور میشود و اینها زدن مثلا به اسم تقدیر عمل ترور تشدید رضایتمندی خودشون از وضعیت پیش آمده نسبت به بحرانی شدن شرایط ایران رو هم داشتن اعلام می‌کردن. البته این رسانه ها هم رسانه هایی که ما در طول دوران مذاکره می‌دیدیم چه کار دارن می‌کنن و البته اقدامات پیرامون و وضعیت پنهانشون. بعد از سه چهارم رسانه های کشورهای عربی بودن که کشورهای عربی فارغ از جریانات مقاومت بیشتر در واقع مثل رسانه های وابسته علال خصوص به عربستان و اینها بیشتر سمت و سویشون رو تنظیم کرده بودند با سمت و سوی رسانه های اروپایی علال خصوص انگلستان. یک جنبندی من داشته باشم، در کل مجموع رسانه ها دیروز نبرد سنگینی رو داشتند در یک 10-12 ساعت نفسگیر بعد از انتشار خبر شهادت شهید فخرزاده و توی این نبرد در مجموع دو اتفاق افتاد. اتفاق اول این که نتونستند بهره برداری کنند جریان رسانه‌های ضد مقاومت و غیر مقاومت از این اتفاق برای در واقع کمرنگی کردن روزیه امتداد مسیر مقاومت یا اول روی زمین و روی در واقع رسانه. چرا؟ چون مصاحبه هایی که رسانه ملی انجام داد،
بله،
نوع خبرهایی که منتشر شد تا حد بسیار زیادی این خلأ رو تونر جا به جا کنه. اما نکته دوم که اتفاق افتاد این بود که اگر مخاطبین ما یک مقدار هوشمندانه‌تر به این مسائل نگاه کنن و دقت کنن متوجه میشن که این رسانه ها اساسا دنبال این بودن که اثبات بکنن ایران در واقع یک قدرته و اگر ترور درش داره صورت میگیره به خاطر اینه که میخوان روی زمین و البته به صورت سخت و پرخون این قدرت رو ما کاهش بدیم و این رو نمیتونستند قایم بکنند.
بله.
شما شبکه کان اسرائیل رو برید نگاه بکنید، شما 24 رو بهت نگاه کنید، CNN رو بهت نگاه بکنید، خیلی براشون در واقع مسئله است موضوع قدرتی که ایران داره. و البته در حوزه هایی که مترتبه بر اوضاع دانشمندان ما در ایران هست، ازم رو زمن می کنم در این عبارت با این مضمون که نبرد رسانه دیروز خیلی مهمتر از نبرد میدانی داشت جلوه می کرد، و اون هم بحث اثبات حق و باطل بود بعد از اتفاقاتی که افتاده. قطعا رایعه شهادت در واقع شهید تخریزاده به این راحتی ها قابل جبران نیست، اما مبنعا یک چیز رو ما نباید فراموش بکنیم، و اون هم جنس رفتار رسانه‌ای معناگرا و معنویت محور ما هست به نسبت معادلات و محاسبات مادی و دنیایی که رسانه های علیه ما انجام میدن.
بله.
هرچند برای ما این فقدان سخت است، شهید شهریاری، شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید از موردتون که فخری زاده و بسیاری از شهید احمدی روشن، همه اینها برای ما نبودشون سخته و ضایع است، اما جالب اینجاست که این رسانه ها به این نتیجه رسیدند با نبودن متوقف نمیشوند اینها، پس دوز عملیات روانی رو روز به روز دارن افزایش میدن. و البته ملت ما دقت داشته باشن، حتما این رو باید بهش اشعان باشن، اینها به دنبال این هستن که ایران رو کشوری ضعیف، ناامن و بدون امنیت در حوزه مجموعه امنیتی به تصویب بکشن، که خب البته قاعدتا اگر اینجوری بود وضعیت ایران و این وضعیت ثبات در منطقه نسبت به کشورهایی که داریم می‌بینیم قلمداد نمی‌شد.
بله، بی‌نهایت سپاسگزارم از جناب عالی آقای دکتر داوودی به خاطر حضورتون در این گفتگو و توضیحات ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش
میکنم، موفق باشید. متشکرم، شب شما بخیر باشه. از آن شنونده در اولین بخش گفتگویی نگاهی داشتیم به واکنش‌های بین‌المللی و رسانه‌ای به ترور شهید فخری زاده. آقای دکتر داوودی، کارشناس ارشد حوزه رسانه، در این بخش پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. وزیر خارجه کشورمان در پی ترور شهید فخری زاده نوشت نشانه های جدی از نقش اسرائیل در ترور شهید فخری زاده وجود دارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان با صدور بیانیه اقدام تروریستی و کوردلانه ترور شهید محسن فخری زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع کشورمان، توسط تروریست‌ها را به شدت محکوم کرد. وزیر امور خارجه کشورمان همچنان شهادت این دانشمند برجسته و مدیر موفق را به فرماندهی معظم کل قوا تسلیت گفت. ساعت 19:16 است. از آن شنونده دعوت میکنم دومین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید.
اقتصاد بدون خزخوردگی.
خب عزیزان شنونده، در دومین بخش گفتگویی که در قالب پرونده هفته تقدیم شما میشه و در پایان هفته ان شاءالله بهش خواهیم پرداخت، در خصوص نابسامانی در بازار نهادهای دامی می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر محمد جواد عسکری، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم نظر حضرت عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر. خب بحث نابسامانی در بازار نهادهای دام و طیور در ظرف ماهای اخیر خیلی خبرساز شده. آخرین نتیجه‌ش هم که الان خیلی ملموس هست، رسیدن قیمت مرغ به در واقع حدود 40,000 تومان هست. حالا اومدن اعلام کردن که از امروز تقریبا با قیمت 18,500 تومان در برخی از مراکز و میادین میوه تربار عرضه شده، ولی این نمیتونه در واقع پاسخگوی انتظارات مردم باشه برای در واقع رسیدن قیمت مرغ به قیمت واقعی خودش، یعنی از این فضای تورمی خارج بشه و بتونن مردم مثل گذشته در هر مرکز فروشی که مراجعه میکنن بتونن به راحتی مرغ مورد نیاز خودشون رو تهیه بکنن. به خصوص اینکه الان هم گزارشی که صدا و سیما هم پخش کرد نشون داد که صف‌های طولانی و در واقع طویلی هم داره شکل میگیره برای خرید مرغ با قیمت 18,500 تومان. من یه صحبتی هم امروز دیدم از یکی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، گفته بود که ما یه عددی گفته بود، الان خاطرم نیست، که برای در واقع ذرت و کنجاله سویا ما کمبود داریم برای تا پایان سال و مقصرش هم وزارت سمت هست. آقای دکتر بفرمایید که آخرین بررسی های شما نشون میده که چه اتفاقی افتاده که واقعا ما نتونستیم تو این ماهای اخیر بازار نهادهای دامی رو به گونه‌ای ساماندهی بکنیم که هم مصرف کننده نهایی راضی باشه از قیمتی که به حال خرید میکنه و هم تولید کنندگان ما به شدت ناراضیه. اصلا
حضورتون ببینید، معمولا تو بحث تولید پروتئین سفید و پروتئین قرمز باید با برنامه ریزی جلو رفت. طبق مصوبه شورای امنیت ملی ما باید ذخایر استراتژیکمون 6 ماه جلو باشه، یعنی اگر الان بخوایم برای 6 ماه آینده برنامه ریزی کنیم، بگیم تا 6 ماه آینده ما به تناسب مثلا سالانه 9.2 میلیون تن ذرت میخوایم، 4.2 میلیون تن سویا میخوایم و 6.3 میلیون تن جو میخوایم.
بله.
اینا رو باید تو مدت 6 ماه بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی کشور دستگاه های متولی این رو تامین بکنن. دستگاه های متولی کیه؟ چه کسانی هستن؟ یکی وزارت سمت هست، یکی که کار به اصطلاح واردات رو انجام میده، وزارت جهاد کشاورزی که ثبت سفارش میکنه، گمرک هست که تسهیل میکنه مسیر رو، کشتیرانی است که در بست حمل و نقل کار رو دنبال میکنه، و بانک مرکزی است که ارز رو به اصطلاح آزاد میکنه برای واردات این گونه کالاها. در بحث بررسی هایی که ما داشتیم در کمیسیون و تقریبا تو این 3-4 ماه گذشته ما جلسات متعدد داشتیم، ایرادات رو احصا کردیم. اولین مشکل یا اخلال برمیگرده به بحث بانک مرکزی.
بله.
بانک مرکزی در راستای اصطلاح آزاد کردن ارز داره تعلل میکنه. ما سال
دلیلشون چیه آقای دکتر؟
من خدمت شما عرض میکنم.
بله.
ما سال 98 تقریبا 450 میلیون دلار ارزی که دادیم برای واردات نهادهای کشاورزی رفته بر نگشته، یعنی پول با ارز دولتی داده شده، حالا ایراداتی وجود داشته. طرفی که این ارزها رو گرفته یا افرادی که این ارزها رو گرفتن در قبالش کالا وارد نکردن، دستگاه نظارتی تعلل کردن، دستگاهایی که متولی این امر بودن تعلل کردن. همینجا من این موضوع رو شخصا خدمت آقای رئیسی هم عرض کردم، رئیس محترم قوه قضاییه.
بله.
سال 99 144 میلیون دلار از همین ارز بی زبان به دست عده فرصت طلب راندخار و مفسد اقتصادی افتاده که کالا برگشت داده نشده. خب این تا اینجا رو داشته باشید.
بله.
از اون طرف یه عده خاصی در حوزه واردات رفتن سراغ بانک مرکزی. اولین ایرادی که به بانک مرکزی وارده اینه که بانک مرکزی شما متولی پشتوانه مالی کشوری، با اجازه چه کسی آمدی عرض دادی به فردی که بدون اینکه به گفته خودت بشناسی ایشون رو؟
درسته.
چرا این کارو کردید؟ الان پاسخی ندارن برای این موضوع. نه آقای همتی پاسخگوئه، چون خلاف کردن.
بله.
چون تخلف کرده. من بارها هم گفتم آقای همتی باید محاکمه بشه، دستگاه های زیر مجموعش باید محاکمه بشن، خدمت آقای رئیسی هم عرض کردم. نکته دیگری که وجود داره، گفتیم خیلی خواهال اشکالات وجود داره، رفتیم بندرگاه رو بازدید کردیم، خود من هم رفتم بازدید کردم، گفتیم خیلی خوب این هادایی که هست باید بیاد. وزارت جهاد کشاورزی اومده یه سامانه رو راه اندازی کرده در قالب سامانه بازارگاه. این سامانه بازارگاه سوسه داره، ایراد داره، منفذ داره، یعنی به راحتی مشکلات ایجاد میکنه.
آقای دکتر اصلا میکنم کلامتون رو قطع میکنم، یه سوال الان که به طور جدی در همین حوزه واردات نهادهای دامی و طیور وجود دارین هستش که آیا وزارت جهاد کشاورزی به طور مستقیم یا از طریق مباشرینی که رو اونا نظارت داره، داره واردات مثلا ذرت و کنجاله و سویا رو انجام میده یا خیر؟
نه وزارت سمت یه عده آمدن انحصاری کردن، از طریق همین دستگاه های دولتی و وزارتخونه ها اومدن ورود کردن.
بله.
بعضی از عناصر دولتی هم نقش مستقیم دارن، بعضی از عناصر دولتی نقش مستقیم دارن، یه دی تو انتخابات هزینه کردن، الان میخوان به قول معروف برداشت بکنن که حالا انشاءالله به موقعش این مباحث ارائه خواهد شد. خب اینا اومدن نبض این کار رو دست گرفتن، در کنارش قدی هم رانت میبرن، یعنی سوء استفاده اقتصادی دارن میکنن، وگرنه طبق قانون وظیفه وزارت جهاد کشاورزی است که بیاد در راستای به اصطلاح واردات نهاده ها پشتیبانی امور دام صفر تا صد رو دست بگیره.
بله.
وزارت سمت بیاد در راستای مأموریتی که بهش محول شده کار انجام بده. حالا چون به اصطلاح دخالت در امور هم بوده، ما اومدیم اعلام کردیم، گفتیم که وزارت سمت بیاد اختیاراتش رو بده به وزارت جهاد کشاورزی که متولی بخش کشاورزی یک نفر باشه، یعنی کسی باشه که پاسخگو باشه. دوتای وزیر رو آوردیم، هم وزیر محترم جهاد هم وزیر محترم سمت، گفتیم وزیر محترم سمت شما اختیاراتی که داری در بحث واردات رو بده به وزارت جهاد کشاورزی. قبول کرده. این ماحصل 3-4 ماه جلسات مداوم بوده که احصا کردیم مشکلات.
درسته.
گفتیم خیلی خوب دادیم، گفتیم برید شما این کارو بکنید. نامه نوشتن به طور مشترک اردن کمیسیون ما بررسی کردیم، گفتیم حالا بدید آقای رئیس جمهور. رفته آقای رئیس جمهور مخالفت کرده. تو این مخالفت،
دلیل مخالفت چه بوده آقای دکتر؟
ببینید آقای رئیس جمهور فعلا، حالا میخوام عرض کنم متاسفانه آقای رئیس جمهور منحصر به الان نیست، از 7-8 سال پیش که شده رئیس جمهور خیلی جاها دست به لجاجت زده و این لجاجتش دودش رفته تو چشم مردم. این من به ظرف قاطع خدمتون عرض میکنم.
بله.
و آقای رئیس جمهورم توی راستا باید پاسخگو باشه.
درسته.
امروز ما اومدیم، یعنی امروز بعد از ظهر ما بنابرای پیشنهادی که داشتیم وزیر سمت را آوردیم، وزیر جهاد را آوردیم، رئیس گمرک را آوردیم، بانک مرکزی دعوت کردیم، آقای همتی نیومده، معاونش اومده، رئیس کشتیرانی جمهوری اسلامی را آوردیم.
بله.
گفتیم آقا ببینید چون باید پاسخگو باشید، ظرف یک هفته باید به ما پاسخ بدید. وزیر سمت بره در دولت با وزیر جهاد فریاد بزنن، از رئیس جمهور بخوان که اختیارات از وزارت سمت بگیره وزارت جهاد کشاورزی. مجموعه به اصطلاح گمرک هر چه ذریع‌تر نسبت به تخریب ترخیص 3850 تن نهادهای دامی که 3850000 تن که الان در انبارها دپاس آزاد بکنه، 1 میلیون و تقریبا 250 هزار تن بار کشتیست، اونا هم سریع تخلیه بکنن که تولید کنندگان ما بتونن به راحتی بحث تولیداتو انجام بدن. با این بحثی که پیش آمده ما امیدواریم که انشاءالله به زودی هم فضای تولیدات افزایش پیدا بکنه، یعنی تولید مرغ افزایش پیدا بکنه.
بله.
و از طرفی قیمت ها بیاد پایین
انشاءالله. آقای دکتر عسکری،
من نمیدونم چقدر وقت دارم،
ما در حد دو دقیقه فرصت داریم.
آها، خواهش میکنم، ما در خدمتم.
شما نکتتون بفرمایید تا من بعدا.
من میخواستم این عرض بکنم، ببینید امروز نسبت به خدمتگزاری این مردم عزیز و نجیب ایران اسلامی، هر کس کوتاهی بکنه، هر کس سهلنگاری بکنه، در هر پست و مقامیست خائنه و باید محاکمه بشه.
بله. حالا من آقای، من نکتم همین بود که مردم میخوان که ما صرفا، آقای دکتر من که جناب عالی رو بهش ارادت دارم، خودتونم میدونید من از این صراحت لهجه هم تو این گفتگو داشتید صمیمانه از شما تشکر میکنم، درود میگم به شما. میگید آقای همتی باید محاکمه بشه. بله، کسانی که در روند فعالیت‌های اقتصادی ایجاد اخلال میکنن در هر سمت و مقامی هستن باید بیان پاسخگو باشن. یه نکته هست که مردم انتظار دارن آقای دکتر که چه وزیر سمت باشه، چه وزیر جهاد کشاورزی یا هر کسی در کابینه آقای روحانی هست، به حال اگر مشکلی داره ایجاد میکنه و به رغم توصیه‌های مجلس و تذکرات مجلس در واقع در مسیر اصلاح قرار نمیگیره، واقعا مجلس بره به دنبال استیضاحش. یه بحثی هم چند وقت پیش آقای رئیسی ابلاغ کردن، دستورالعملی که حالا عنوانش رو دقیق یادم نیست، که به حال همه کارمندان و مدیران در قبال تکالیف و مأموریت‌های خودشون چه در دوره حضور در اون پست یا در بعد از اون هم باید پاسخگو باشن. من به نظرم میشه از همین هم خیلی استفاده کرد آقای دکتر عسکری و بریم واقعا کسانی که دارن در این روند خدمت رسانی به مردم ایجاد اخلال میکنن تعمدن، اینها رو در اختیار دستگاه قضایی قرار داد و برخورد قضایی باشون کرد.
من الان خودم شخصا نامه تنظیم کردم خدمت حضرت آیت الله رئیسی، شاید تو فضای مجازی هم بفرستم. افراد و عناصری که اخلال ایجاد کردن تو بحث سیستم حالا معیشت مردم، نیازمندی های مردم،
بله،
باید دستگاه قضایی محاکمشون بکنه. اگر امروز تو دنیا می‌بینیم رئیس جمهور کره جنوبی به خاطر یک ارتباطی که مشاورش داشته با دیگران میاد عذرخواهی میکنه نمیپذیرن، گریه میکنه نمیپذیرن، استعفا میده نمیپذیرن، زندان میره، امروز چرا در نظام مقدس جمهوری اسلامی که همیشه مقام معظم رهبری در راستای خدمت صادقانه به مردم نکات ارزشمندی رو فرمودن، بعضی از عناصر زال و صفت دارن اخلال ایجاد میکنن؟ با این داری. اخلالگران باید برخورد بشه و مطمئن هم باشید. من همینجا خدمت ملت بزرگ ایران عرض میکنم، مجلس شورای اسلامی قطع به یقین یکی یکی اینها رو شناسایی خواهد کرد و یکی یکی معرفی میکنه که انشالله به سزای اعمال خودشون و فضل الهی برسن
انشالله. خیلی سپاسگزارم از جناب عالی آقای دکتر عسکری.
زنده باشید،
متشکرم، شب خوبی داشته باشید.
خدا حافظ شما،
خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به دلایل نابسامانی در بازار نهادهای دامی. آقای دکتر عسکری نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس پاسخگوی پرسش‌های ما. خب عزیزان شنونده، دعوت میکنم بخش دیگری از خبرهای برنامه رو بشنوید. استاندار تهران از ابلاغ تعطیلی ادارات استان تهران از روز شنبه 8 آذر ماه سال جاری خبر داد. محسنی بندپی درباره تعطیلی ادارات استان تهران از امروز گفت تصمیمات سازمان امور اداری و استخدامی کشور دائر بر تعطیلی ادارات از شفافیت و صراحت کافی برخوردار است. به افزود بر همین اساسی مصوبه روز شنبه مورخ 8 آذر ماه به تمامی دستگاه‌های اجرایی استان تهران برای اجرا ابلاغ شد.